ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
فوت 190 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا. افزایش شمار مبتلایان به کرونا در تهران نگران کننده است.
هشدار مسئولان وزارت بهداشت: استفاده از ماسک درصد قابل توجهی از ابتلا به کووید 19 را کاهش می‌دهد.
راه اندازی 100 خانه هلال در مناطق روستایی استان تهران
و بلا تکلیفی بیمه برخی از تاکسیرانان تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، روز شما بخیر. امروز خانم پروین برمکی و من ناصر صالحی اخبار نیمروزی دوشنبه 7 مهر 1399 را با آگاهی می‌رسانیم.
صد و نود نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 25779 نفر رسید. خانم لاری افسود: 3512 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 449960 نفر رسید. همچنین 4068 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز قرار دارند.
ماسک خانگی مانند ماسک سلایی عمل می‌کند. معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت الزامی نیست که مردم از ماسک های سلایه و تولیدی استفاده کنند، بلکه ماسک پارچه‌ای و خانگی هم مانند ماسک های تولیدی عمل می کند. دکتر حریرچی افسود: ظرفیت تولید ماسک در کشور تا حدودی مناسب است و ماسک با قیمت 1300 تومان در بیشتر استان‌های کشور توزیع می شود، اما متاسفانه با قیمت گرانتر از این رقم، یعنی 2500 یا 3000 تومان به دست مردم می رسد. دکتر حریرچی این را هم گفت که موضوع مهم این است که درصد قابل توجهی از مردم، حتی اگر ماسک 1300 تومانی هم در دسترسشان باشد، اقبالی برای خرید و استفاده نشان نمی دهند.
وزیر آموزش و پرورش گفت تا حدود 2 هفته آینده مشکل کندی شبکه شاد برطرف می شود. آقای حاجی میرزایی در حاشیه مراسم یاد یاران افزود: استفاده از تمام خدمات شاد رایگان است.
اینترنت شاد رایگان هست و اگر کسی با مشکلی مواجه شده بگن، چون من با آقای جهرومی هم صحبت کردم، از چند روز قبل این کار انجام شده و الان همه ارائه کنندگان خدماتی که رو بستر شاد استفاده میکنن رایگان هست. ببینید، سرعت پایین نیست. مشکلاتی که در شاد هست به جهت اینکه ما حدود 197,000 معلم ثابت نیستند. اینها از حق و تدریس ها و آموزشیار ها و افراد مختلف استفاده میشه. شکل گیری کلاس های اینها که 2 هفته طول میکشه که بخشش مربوط به این میشه، بخشی هم ممکنه مربوط بشه به تقویت زیرساخت های فنی که همراه اول متعهده که این کار رو انجام بده، الان دارن انجام میدن. یه بخشی که برای رسیدگی به مشکلات فنی بود، ظرفیتش بیش از 3 برابر میشه و به سرعت به اشکالاتی که منعکس میکنن رسیدگی میشه. من چیزی که میتونم بگم اینه که حتما ظرفی 1-2 هفته آینده مسائل حل و فصل خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت مجوز تعطیلی مدارس کشور از سوی ستاد ملی کرونا به استان‌ها واگذار شده است. آقای حاجی میرزایی افزود:
مرجع صلاحیت دار برای
اینکه آیا حضور افراد ضرر داره، باید تعطیل بشه یا نباید تعطیل بشه، به عهده ستاد ملی کرونا است که شما دیدید در مصوبه این هفته هم بنا شد هر منطقه‌ای که مشکلاتشون حاد میشه به پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت کشور ستاد ملی کرونا اختیاراتی رو تفویض کرده. الان هم ما چون اعلام کردیم که حضور دانش آموزان اختیاری است و اونهایی که حضور پیدا میکنن رعایت پروتکل ها میشه، خطری که اونا تو مدرسه تهدیدشون میکنه بیشتر از خطری نیست که جای دیگه ای که هستن اونا رو تهدید میکنه. ما نهایت مراقبت رو داریم، امیدواریم که انشالله مشکلی نباشه. تا کنون هم گزارش متفاوتی دریافت نکردیم از اینکه بازگشایی مدارس مخاطره ای رو برای دانش آموزان عزیز داشته.
سد خانه هلال در مناطق روستایی استان تهران راه اندازی شد. مدیر عامل هلال احمر استان تهران گفت همزمان با سراسر کشور طرح راه اندازی خانه های هلال در روستاهای دارای دهیاری استان تهران نیز با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران آغاز شد و تاکنون سد خانه هلال در مناطق مختلف استان تهران راه اندازی شده است. آقای فتحی افسود کارکرد خانه های هلال بر پایه آموزش روستاییان و افزایش دانش آنان در مقابله با حوادث پیش بینی نشده است تا در صورت بروز هر گونه حادثه و تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی خدمات اولیه به آسیب دیدگان احتمالی ارائه شود. به همچنین گفت با هماهنگی های به عمل آمده اقلام ضروری مورد نیاز در زمان بروز حوادث در خانه های هلال روستایی نگهداری می شود تا در هنگام بروز حادثه روستاییان از حداقل امکانات درمانی، امدادی و عمرانی برخوردار شوند.
امروز از 160 عنوان کتاب در حوزه اسنادی و پژوهشی سازمان اسناد دفاع مقدس با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه رو نمایی شد. همچنین در این مراسم از خانواده های شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم سردار ناصر شعبانی، شهید حسین پور جعفری، سردار شهید محسن پاکیاری و سردار شهید حمید خدادادی تجلیل شد.
با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش از خدمات و جانفشانی های عشایر غرب کشور در دوران دفاع مقدس تجلیل شد. در این مراسم امیر سرتیپ حیدری گفت عشایر در دوران دفاع مقدس دوشادوش نیروهای رزمنده حماسه آفرینی کردند.
در دوران دفاع مقدس عشایر عزیزی که امام بزرگوار ما به عنوان ذخایر انقلاب معرفی کردن واقعا دوش به دوش نیروهای نظامی علیه صدام میشه گفت که خائن و کافر وارد عملیات شدن. عشایری که مرز را میشناختن و آشنایی کامل به کوره راه‌ها و پسی بلندی های مرز داشتن آمدن در کنار نیروهای رزمنده، نیروهای مسلح قرار گرفتن و حماسه آفرین که در تاریخ ثبته. یکی از این گروه های حماسه آفرین که تشکیلاتی توسط امیر شهید امیر رستمی به وجود آمد گروه مشترک جنگ های نامنظم بود که در منطقه غرب کشور تا استان ایلام این گروه به وجود آمد، دوش به دوش نیروهای رزمنده مخصوصا نیروی زمینی با این تشکیلاتی که امیر سرتیپ رستمی به وجود آورده بود، این گروه اصطلاحاً به گمجن معروف شدند و هم شهدای زیادی را تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کردند، هم جانبازان عزیزی تقدیم کردن. امروز ما به عنوان وفای به عهد، به عنوان کسانی که گرامی بداریم یاد این عزیزان را، یاد شهدای عزیزشون را، این گرد همایی ایجاد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت یاد شهدا به خصوص شهدای دانشجو یکی از وظایف اصلی برای انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جدید است. آقای غلامی در آیین رونمایی از نخستین سامانگی جامعه شهدای دانشجو افزود
گرامی داشت یاد شهدا به خصوص شهدای دانشجو در دوره‌های گذشته تا رسیده به حال یکی از وظایف انتقال این میراث گرانقدر به نسل‌های جدید است. یعنی شاید مهمترین بخشی که می‌شود در این دوره عنوان آثار ماندگار و جدی فعالیت‌های بزرگداشت این مجموعه های گرانقدر این است که ما نسل جدیدمون رو، جوانان عزیزمون رو که در اون دوره نبودند و تعداد زیادشون بعد از پایان دوره دفاع مقدس به دنیا آمدن، با این ذخایر فرهنگی آشنا کنیم. جای خوشحالی است که می‌بینیم در بین جوانهای ما در کل جامعه و به خصوص در جامعه دانشجویی افرادی هستند که هم در اراده و هم در علاقه و هم در تلاش نمونه‌های مدل‌های واقعی از جوانان دوران دفاع مقدس بوده و هستند. ولذا این نشون میده که نسل جدید این ظرفیت رو به اندازه کافی دارد که این میراث رو تحویل بگیره.
کاروان سیار عاشورایی رنگ و بوی دفاع مقدس گرفت. فرمانده سپاه پردیس گفت روایتگری عاشورایی در کاروان سیار پس از اجرای 24 برنامه در این شهرستان به روایتگری دفاع مقدس رسید. آقای حمزه خانی افزود دو کاروان سیار دفاع مقدس در شهرهای بومهن، پردیس و بخش جاجرود برنامه روایتگری دفاع مقدس را برای شهروندان اجرا کردند. به همچنین گفت 75 برنامه شاخص هفته دفاع مقدس از سوی بسیج و سپاه در شهرستان پردیس برگزار شد که میتوان به برپایی نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس، اجرای طرح تکریم خوشحجابان، برگزاری هفتمین یادواره شهدای شهرستان، اردوی جهادی پزشکی یک روزه با محوریت مشاوره و ویزیت رایگان، اطرافشانی مزار شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی در هفته دفاع مقدس اشاره کرد.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بودجه سال 1400 باید با نگاه تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور بسته شود. آقای قالیباف در دهمین نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و هیئت رئیسی مجلس با اشاره به وجود 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام عمرانی در کشور افزود باید قانون جامعی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی در مجلس تصویب شود.
یه نکته مهم پروژه های نیمه تمامه. من فکر میکنم این تنها کار، درست عمدتاً پروژه عمرانی است، ولی تنها کار کمیسیون عمران نیست. یعنی به نظر میرسه مجموعه مجلس باید یه قانون جامع بیاریم، اجازه بدیم همه این پروژه های نیمه تمامی که ما داریم دستبندیشون بکنیم و اینا رو به دو یا سه گروه تقسیمشون بکنیم. حالا مبنای اونها چگونه تقسیم بندی کنیم کار کارشناسی میخواد، ولی حتما ما اینا رو با تبدیل به صندوق پروژه کنیم و همه اینا رو به صورت موردی براش تصمیم گیری شه و واقعا واگذار کنیم بخش خصوصی بره این کارا رو انجام بده. ما بعضی اوقات بعضی پروژه ها رو داریم الان تو 20% تو 30% به سرمایه گذارش اگر مجانی هم بهش بدیم، مجانی بگیم تا الان دولت هر چه هزینه کرده مال شما، ولی این پروژه رو شما تکمیلش کن و خودتان بهره برداریش کن، این مرغوم به صرفه است برای کشور. من خواهشم میکنم ما این که الان بخش خصوصی رو بیاریم برای احداثات جدید یک بحثه، پروژه های نیمه تمام 700 هزار میلیارد تومان ما پروژه نیمه تمام داریم که شاید اونا دو برابر یه 700 هزار میلیارد تومان پول لازم داشتن که تکمیل بکنن. خب اجازه بدیم این بخش خصوصی انجام بده، واگذار کنیم.
وزیر کشور گفت حفظ امنیت داخلی اولویت نخست وزارت کشور است. آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست فصلی استانداران سراسر کشور با بیان این مطلب همچنین گفت در بعد اقتصادی تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع به استانداران تأکید شد.
بر حال در فضای پیش رومان اولویت اول وزارت کشور موضوع امنیت داخلی هست. تأکید شد، تذکر داده شد که تمام موضوعات و مسائلی که مرتبط با امنیت داخلی هست هم رصد مستمر بشه، هم پیشبینی های لازم صورت بگیره و هم پیشگیری های لازم در این خصوص. شوراهای تامین باید فعالتر از قبل باشن، تصمیمات باید به موقع و به روز باشه. هر کدوم از دلایلی که بعد ملی پیدا میکنه بلافاصله باید به شورای امنیت منتقل بشه که ما در اینجا پیگیری کنیم. الحمدلله ما واقعا موضوع امنیتی نگران کننده خاصی در گزارشایی که امروز داده شده بود در هیچ کدوم از مناطق کشور از مرزها گرفته تا داخل شهرها نداشت. در حوزه اقتصادی گزارشاتی که دوستان دادن، استانداران محترم ما با توجه به عملیاتی بودن فعالیت‌های اونها در سطح استان‌ها و اشراف و اطلاع کامل از موضوعات، ظرفیت‌ها، مشکلات و مسائل، کماکان معتقد هستند می‌توانند از این ظرفیت‌ها با واگذاری اختیارات بیشتر و قبول مسئولیت از طرف استانداران موفق‌تر عمل کنند. تأکید شد روی نظام توزیع، روی نظارت، روی رفع موانع تولید و هماهنگی و همکاری بین همه واحدهای اقتصادی به ویژه بانک‌ها کار بیشتری بشه.
در ماه‌های اخیر قیمت مسائل ساختمانی به میزان چشمگیری افزایش یافته و این مسئله نگرانی بسیاری را برای سازندگان واحدهای مسکونی ایجاد کرده است. همکارم فرشید دارویی برای بررسی بیشتر به بازار مسائل فروشی رفته و در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بر اساس آمارها بعد از قیمت زمین بیشترین عامل گرونی مسکن افزایش قیمت مصالح ساختمانیه. فروشندگان در این خصوص با گله‌مندی از افزایش کنترل نشده قیمت‌ها گفتند:
شیرانات ساختمانی نسبت به پارسال 50% افزایش قیمت داشته، تولید داخل البته. تولید خارجی که اصلا جنسش کم شده تا 100% هم افزایش قیمت داشته.
آقا شما عنوان فروشنده به ما بفرمایید که الان وضعیت قیمت کاشی سرامیک الان به چه صورته؟ چقدر تغییر قیمت داشته؟
مثلا کارخونه یزدیمون بوده، کاشی داشتن، ما ازشون خرید میکردیم متر 13,000 تومان، همون کاشی الان داره به ما میده متر 30,000 تومان.
یه توالت فرنگی برند خاص قیمتش حدودا 7-8 ماه پیش بوده 1 میلیون، الان کرده 2 میلیون و شما نمیتونی پیدا بکنید این 2 میلیون. الان شما بگو من 3 میلیون میخوام، نیست.
الان قیمت سیمان یا گچ الان وضعیت قیمتش به چه صورته؟
مثلا سیمان قبل از عید بین 14 تا 15-16 هزار تومان بوده کیسه تیپ 2، امروز از 19.5 تا 22 هزار تومان شد. یا گچ یه جور داشتم 7500، امروز شده 9000 تومان.
مزایق و آجر قیمتش الان چه
طوره؟ مزایقم که قبل از عید میفروختم 28000 تومان، الان شده 40000 تومان. آجر فشاری هم همینطور، آجر فشاری که دونه 350 تومان بود رسیده به 700 تومان دونه ای.
تیراهن 14 1 میلیون تومانی قبل از عید برج 11 الان 2 میلیون و 400000 تومان شده. میلیارد کیلو 5000 تومانی برج 11 98 الان 11700 تومان تو بازار آزاد فروششه.
رئیس اتحادیه مسائل ساختمانی هم افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل رو عامل اصلی تعیین قیمت مسائل ساختمان دونسته و گفته:
یه مقدارش حمل و نقل، وقتی که کرایه حمل فصل سیمان هر فصل 120 تومان 130 تومان 110 تومان در مناطق مختلف تهران میزنه، خب این به هر حال یه درصدی از اون بابت تفاوتی که شما اشاره میکنی پوشش میده. هزینه نیروی انسانی در تخلیه این، در بارگیری این اثرگذار نیست؟ نه، همش هزینه هایی که جانبی نسبت به 98 یه رشد فزاینده داشته.
آقای رهبر نایب رئیس انبوه‌سازان با اشاره به اینکه 70% قیمت تموم شده یک ساختمان مربوط به مصالح ساختمانیه گفته:
تقریبا میشه گفت 70% از قیمت تمام شده ساختمان و مصالح ساختمانی تشکیل میده. 30% برمیگرده به مسئله دستمزد و مدیریت و از این حرفا. عمدهاش همون مسئله فولاد است که خب مصرف خیلی زیادی داره و تعیین کننده است در قیمت تمام شده. بعدش هم برمیگرده به اون مسئله کاشی و سرامیک و آجر که افزایششون هم به همون نسبت در قیمت تمام شده تاثیرگذاره. مسئله دیگه افزایش تولیده. در چقدر ما این کمبودها و انباشت تقاضا رو بتونیم کم بکنیم و افزایش تولید داشته باشیم، خب مسلماً اون افزایش قیمت رو نخواهیم داشت.
به نظر شما الان بس قیمت مسکن حباب داره؟
بله.
چقدر حباب داره؟
100% افزایش قیمت خیلی منطقی نیست. در حد 20% رو میپذیره. ولی دیگه بقیه‌اش من فکر می‌کنم حباب.
رشد قیمت‌ها در بازار ادامه داره و بر این اساس لازمه دولت برای کنترل و نظارت بازار مصالح ساختمانی تدابیر مؤثر و قابل اجرایی را اتخاذ کنه.
رئیس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع خودرایی کشور هم گفت حدود 60% از قطعات یدکی موجود در بازار از طریق قاچاق و یا تولید زیرپله‌ای تأمین می‌شود. آقای رعنایی در حاشیه نشست خبری انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرایی کشور افزود:
وضعیت قطعات یدکی الان در سطح بازار افترمارکت خیلی اسفباره و هم مردم هم مکانیک‌ها خیلی دچار مشکل خیلی جدی هستن، برای اینکه قطعاتی که در سطح بازار هست عمدتاً قطعات اصلی و با کیفیت نیستن و از سورس‌های غیر رسمی وارد بازار قطعات یدکی شدن. حدود 60% تقریباً قطعاتیه که یا به طور قاچاق وارد شده و هیچ گونه استانداردی پشت سرش نیست، کیفیتی نداره، و یا اینکه به صورت زیرپله‌ای در از طریق تولیدکننده‌هایی که بر اساس اصول استاندارد تولید نمی کنند میاد در سطح بازار، و این صدمه بسیار بزرگی را به اجتماع ما زده، شرایط اجتماعی مردم و از نظر اقتصادی هم بسیار هزینه بر شده برای مردم ما. مشکل اصلی در اینجاست که الان با این مشکلاتی که گمرک و بانک مرکزی برای وارد کننده های اصیل و قطعه‌سازها در واقع ایجاد کرده، که وضعیت تخصیص ارز هست و عدم ترخیص کالاها از گمرک به دلیل اینکه منشأ ارز مشخص نیست و یا تخصیص داده نشده، باعث شده تولید کننده های ما نتونن قطعات واسطه ای را که برای تولید قطعات اصلی نیاز دارن از گمرک ترخیص کنن و قطعات رو به اندازه نیاز بازار عرضه کنن.
خبر ورزشی. سلام بر شما. با حضور مسئولان تیم‌های پرسپولیس ایران، پختکار ازبکستان و انس و الاهلی عربستان، قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا ظهر امروز در سالن خبری ورزشگاه ایجوکیشن دوحه قطر برگزار و تیم پرسپولیس ایران حریف پختکار ازبکستان شد. به این ترتیب دو تیم عربستانی انس و الاهلی نیز دیگر مسابقه این مرحله را برگزار می‌کنند. بر اساس برنامه در بازی‌های 1/4 نهایی پس فردا ابتدا ساعت 17:10 تیم انس با الاهلی و سپس پرسپولیس ساعت 21:15 با پختکور در ورزشگاه جاسم بن حمد قطر دیدار می‌کنند. همچنین دور نیمه نهایی شنبه آینده ساعت 18:30 آغاز می‌شود، زمینی که مسابقه نهایی رقابت‌ها برای 29 آذر برنامه‌ریزی شده. این در حالی است که رقابت‌های منطقه شرق هنوز آغاز نشده. همچنین با اعلام AFC از مرحله 1/4 نهایی تا پایان مسابقات از تکنولوژی کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد. پرسپولیس ها دیشب در مرحله 1/8 نهایی با تکل دقیقه 88 عیسی آل کثیر تیم پرستاره و متمول اسد قطر را مغلوب کردند و با اقتدار به جمع 4 تیم برتر منطقه غرب آسیا ملحق شدند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا آل کثیر را به عنوان بهترین بازیکن مرحله 1/8 نهایی انتخاب کرد. نخستین نشست تخصصی بررسی حقوقی خصوصی سازی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال 14 مهر در معاونت پژوهش و توسعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار میشه. و در ادامه رقابت‌های آنلاین لیگ حرفه‌ای‌های شطرنج، پرهام مخصولو میدپوش کشورمان با تیمی از ارمنستان مقابل فابیانو کاروانا نفر دوم شطرنج جان از آمریکا به پیروزی رسید. مخصولو در 3 دور قبلی صاحب 2 تساوی و 1 پیروزی شده بود. همچنین تیم مخصولو در فینال بر تیم سن لوئیس غلبه و ضمن کسب قهرمانی $20,000 جایزه نیز دریافت کرد.
مشاور معاون بیمه تامین اجتماعی علت بلا تکلیفی برخی بیمه برخی از تاکسیرانان تهرانی را ارائه نکردن اطلاعات تاکسیرانان فعال پایتخت از سوی سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد. آقای محمدی افسود:
یک قسمت برمیگرده به سازمان هدفمندسازی که در تفاهم نامه صراحتاً اعلام شده که پس از تایید سازمان هدفمندسازی این اتفاق میفته. این قسمت اول که حتی اگر سازمان هدفمندسازی و سازمان محترم برنامه‌بودجه اعلام بکنه که آقا ما میتونیم اینها را تحت پوشش بیمه قرار بدیم و پولش رو برای بودجه صنواتی آینده یا اینکه از محل جا به جای منابع حاصل از هدفمندسازی تامین میکنیم، ما مشکلی نخواهیم داشت. قسمت دوم، اگر ما اطلاعات رانندگان بیمه پردازان فعلی و کل بیمه پردازان که در طول دوره اتفاق افتاده، اگر بر اساس بیمه پردازان فعلی اطلاعات پالایش شده رو به ما بدن، بگن که مثلا در بین 358,000 نفر 100,000 نفر دیگه به قول راننده نیستن، این اطلاعات به ما بدن.
ان شاء الله این اطلاعات هم به شما بدن تا این مشکل هم رفع بشه.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعات برای مناطقی از استان به ویژه شرق تهران بارش باران پیش بینی کرده است. در پایان به اطلاع شما عزیزان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:52 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10 خواهد بود. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری سپاسگزاریم. لحظه هاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
شهر آماده.
سلام، اگه زمین لرزه‌ای درست توی همین لحظه اتفاق بیفته چی کار میکنید؟ افرادی که هرگز توی تمرین‌های دوره‌ای نجات از خطرهای زمین لرزه شرکت نکردن دست باچه میشن و ممکنه دست به کار خطرناکتری بزنن.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردی؟
آیا میدانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
سلام شنونده های عزیز، آمنه اشتری ماهینی هستم، کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران. نکته مهم در تخلیه اضطراری ساختمون های بلند مرتبه یا مجتمع های مسکونی یا اداری اینه که اولا حواستون باشه نزدیکترین راه خروج رو انتخاب کنین. هرگز ندوید، به خاطر اینکه همه اگه همین کار رو انجام بدن توی همون مسیر اگه زلزله یا آتش سوزی برای ما حادثه رخ نده و اتفاق جراحتی ایجاد نکنه، خود همون دویدن میتونه باعث شکستگی و تروما بشه. پس بنابراین با حفظ خونسردی و آرامش از نزدیکترین خروجی خارج بشیم و دیگران رو هم به آرامش و خونسردی دعوت کنیم. یکی از نکات مهم در هنگام تخلیه اضطراری ساختمون اینه که اگر بحرانی مثل زلزله رخ داده حتما تاسیسات برق و گاز و آب مجتمع رو و یا واحد مسکونی خودمون رو قطع کنیم. از همه مهمتر یک چیزی هستش که در هنگام حرکت باید بهش توجه داشته باشیم. حواسمون باشه کنار دیوارهای اصلی حرکت کنیم و اگر امدادگری و یا آتش نشانی داره پله ها رو میاد مسیر رو برای تردد اونها هم باز نگه داریم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا، فریبا اطلاعی هستم، عضو خانه ایمنی و دوام محله مجیدآباد منطقه 4 تهران. گفتم محله، قبل از هر چیز به شما هموطنای عزیزم بگم دونستن محله زندگیتون میتونه بسیار بسیار در مواقع بحران و حادثه به شما کمک بکنه. برای آدرس دادن درست به نیروهای امدادی اولین چیزی که باید بگیم محله است. با گفتن محله، مثلا در مورد آتش سوزی زنگ ایستگاه محله شما به صدا در میاد، دیگه لازم نیستش که اونا صبر کنن، از شما آدرس درست بگیرن، خیابون رو بپرسن، کوچه رو بپرسن. پس دونستن محله، حتی از بچه 3 ساله ما میتونیم محله زندگیمون رو بهشون آموزش بدیم. پس اینکه بچه‌ها میتونن از 3 سالگی آدرس خونه‌شون رو به درستی یاد بگیرن، پس آموزش درست آدرس خونه رو به بچه‌هامون آموزش بدیم. من خودم یه دختر 5 ساله دارم که قشنگ میتونه آدرس خونه‌مون رو به این سیستم درست، یعنی اول محله، دوم خیابون اصلی یا میدان اصلی، بعد کوچه و پلاک. این هستش که بچه ها میتونن این آموزش رو ببینن و در مواقع خطر، در مواقع بحران حادثه میتونن به اعضای خونهشون به عنوان یک فرد کوچیک میتونن به اعضای خانوادهشون کمک کنن. مثل اون بچه 6 ساله ای که توی نجف آباد اصفهان اگه اشتباه نکنم جون مادرش رو نجات داد با زنگ زدن به اورژانس و گفتن فقط محلش و اورژانس، با پیگیری و با صحبت‌های بعدی تونست آدرس رو پیدا بکنه و جون مادرش رو نجات داد.
این صدای شهر ماست، صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه های دوام و ایمنی در سراهای محله های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانح باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
Thank you.